أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله. عرض تسلیت و تعزیت ما در روز ضربت خوردن امیر المؤمنین علی علیه السلام به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لمقدمه الفدا عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد. در روزهای گذشته عرض کردیم که یکی از تکالیف ما در زمان معاصر تقویت بنیانهای خانواده است. منشأ همه خوبی ها می تواند خانواده باشد، به شرطها و شروطها، و شرطش این است که بر اساس موازین دینی، بر اساس فرمایشات اهل بیت خانواده شکل بگیرد و عمل کرد او بر اساس موازین دینی ما باشد و چاره‌ای هم جز این نداریم. یعنی اگر یک جامعه سالم رو می‌خوایم، اگر یک خانواده در مسیر دین و خدا رو می‌خوایم، بایستی به نظام تربیتی در خانواده توجه ویژه‌ای داشته باشیم. در روزهای گذشته گفتیم برای رسیدن به این مهم یک مجموعه ای از راهکارها وجود دارد که به تعدادی از این راهکارها اشاره کردیم. امروز می‌خوایم به مناسبت ایامی که متعلق به امیر المؤمنین علی علیه السلام هست به یک نکته محوری و کلیدی برای قوام بخشی به خانواده اشاره بکنیم. و اون نکته این است که اگر ما یک خانواده مستحکم، خانواده دینی، خانواده‌ای که بر اساس موازین شرعی داره عمل میکند رو میخواهیم شکل بدهیم، باید زمینه تقویت ایمان در خانواده فراهم شود. یعنی امروز در زمانی هستیم که اگر ایمان خانواده تقویت نشود، تزلزل‌های اخلاقی، فکری در محیط خانواده افزایش می‌یابد. اما پرسش این است که ما اگر بخواهیم یک خانواده ایمانداری رو داشته باشیم، باید چه مسیری رو طی بکنیم؟ امروز می‌خوایم یک مسیر رو برای شما معرفی بکنیم. لذا باید بریم در محضر نبی مکرم اسلام و پای کلام این وجود مبارک و نازنین بنشینیم، ببینیم چگونه می‌شود ایمان رو تقویت کرد، ایمان رو قوت بخشید. روزی پیامبر گرامی اسلام به وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودند که علی جان، تو همانند سوره توحیدی، تو همانند سوره قل هو الله احدی. اولا امیر المؤمنین خودشون خیلی انس با سوره توحید داشتند. در نقلی است که میگن از یک جنگی برگشته بودند، حالا در اون جنگ پیامبر خودشون حضور نداشتند، یکی از همراهان امیر المؤمنین محضر پیامبر گرامی اسلام آمد، به پیامبر عرضه داشت: یا رسول الله، امیر المؤمنین در تمام نمازهایی که ما در کنار او بودیم سوره توحید رو بلا استثناء میخوند. حضرت فرمودن علی با سوره توحید مأنوس است. جملاتی فرمودن، یه نکته ای رو گفتن، گفتن اگر من بخواهم علی رو، حقیقت علی رو برای شما معرفی کنم، خوف اون رو دارم که علی پرست بشوید. یعنی حضرت همه ابعاد وجودی علی رو معرفی نکردن. او شاعر چقدر زیبا میگه، میگه علی را قدر پیغمبر شناست که هر کس خیش را بهتر شناست. حضرت فرمودن علی جان، مسئله تو مسئله سوره توحید است، تو همانند سوره قل هو الله احدی. حالا ببینیم چگونه حضرت میخوان ارتباط بین سوره توحید و علی برقرار کنن. فرمودن علی جان، هر کس یک بار سوره توحید را بخواند که ان یک سوم قرآن را خوانده است، اما هر کس دو بار سوره توحید را بخواند انگار که دو سوم قرآن را تلاوت کرده است. هر کس سه بار سوره توحید را بخواند که ان همه قرآن را تلاوت کرده است. اما علی جان، هر کس تو را با قلبش دوست بدارد، یک سوم ایمان او کامل می شود. اولین مرحله در محبت، محبت قلبی است. ما با قلب خودمون نمیتونیم دروغ بگیم. یعنی انسان یک مراجعه به قلبش بکنه، همین الان خود ماها ببینیم محبت امیرالمؤمنین علی علیه السلام چه میزان در قلب ما وجود داره. تعارف هم نداریم، یه امر وجدانیه، قشنگم میتونه آدم بفهمه، ادا نمیشه در آور. تو قلبتی، ببین اینجا باید چند نکته رو من اشاره بکنم، چون امروز میدونید برای قلب نسل ما خیلی نقشه ها کشیدن. امروز این جنگ رسانه هایی که در دنیا میبینیم برای اینی که قلب نسل ما رو تسخیر کنن. اون نکته‌ای که وجود داره اینه، در قلب انسان نمیشود تجمیع نور و ظلمت باشه. هر جای نور بیاد ظلمت میرود، ظلمت بیاد نور میره. یعنی این نیستش که ما بگیم در قلبمون جای اغیار است، حالا علی را هم دوست داریم، این نمیشه. یعنی پاکی و ناپاکی یک جا جمع نمیشه، نور و ظلمت یک جا جمع نمیشه. این قلب رو باید خیلی مراقبت کرد، چون اصلا سرنوشت انسانها به این دوستی های قلبیشون رقم میخوره. روایت زیبایی از امام صادق داریم، این رو بشنویم. امام صادق میفرمایند که من احب شیئا فحشره الله امه ولو کان حجرا. هر کس هر چیزی رو دوست داشته باشه، هر شیئی رو دوست داشته باشه، خداوند او رو با همون شیء و همون چیز در روز قیامت محشور میکند. میدونید یعنی چی؟ عدالت خداست دیگه. مگه میشه ما دل به سنگ و تیر و تخته ببندیم بعد ما رو بیان با امیرالمؤمنین محشور بکنن؟ عدالت این رو نمیگه. اصلا عدالت میگه تو هر چیزی رو دوست داری با همون هستی. حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها رو ببینید، در زیباترین شب زندگیش، اون شبی که قرار با امیرالمؤمنین وصلت بکنه، ببین فقیر میاد در منزل، حضرت لباس عروسی خودش رو به فقیر میبخشه. حالا امروز این خانم تو محیط خانش نشسته، خانم همسایه میاد، برای درد و دلم میاد، عرض حال میاد، اصلا توقعی هم نداره. میگه خانم دخترم دم بخته، مشکلات اقتصادی اجازه نمیده سر و سامونش بدم، جهیزیه براش بگیرم. حالا این خانومم از اینجا تا اینجاش علنگو، تا این جملات رو خانم همسایه میشنوه، ببین یواش یواش این علنگوهاش رو زیر آستینش قایم میکنم که نبینه. وقت اینو میان با حضرت زهرا محشور بکنن، اصلا میشه؟ میگه تو به این سنگی به نام طلا دل بستی، حشره الله امعه، با همون محشورت میکنیم، برو ببین. با دنیا محشورت میکنیم، با دلبستگی دنیا محشورت میکنیم. بخش دوم از این روایت بسیار مهم است. امام صادق فرمودن و من احب قوما فحشره الله امعه، شما هر گروهی را هم دوست داشته باشید روز قیامت با همون گروه محشور میشید. حالا گروه فوتبالیست ها رو دوست داریم، گروه هنرپیش ها رو دوست داریم، گروه خواننده ها رو دوست داریم، کی رو دوست داریم؟ عدالت اقتضا میکنه با همونا محشور بشیم. جوونمون امروز دنبال گروه های خواننده کره‌ایه، خب با همون محشورت میکنن دیگه. نمیشه آدم یه چیزی رو یا کسی رو دوست داشته باشه با چیز دیگر و کس دیگر او رو محشورش کنن. که یکی هم میبینین نه، داریم روز قیامت نامه عمل رو میدن دست راست این جوان، نگاه میکنه یه جمله ای در این نامه عملش میبینه، این هم اعتراض میکنه به خدا. تو نامه عملش نوشته است شهید کرب و بلا، یا خدا فکر کنم این اشتباه شده. ندا میرسد مگر در درگاه ما خطا راه دارد، چرا فکر میکنی اشتباه شده؟ میگه من هزار و اندی سال بعد از حسین زندگی کردم، تو نامه عمل من آمده شهید کربلا. خطاب بهش میرسه، بنده ما یادت تو مجلس روزه حسین مینشستیم، وقتی اون روزه خان داشت اون لحظات آخر حسین رو بیان میکرد که یکی و تنها بود، صدای حلم ناصر ینصرنیش بلند بود که آیا کسی نیست حسین زهرا رو یاری بکنه، فقط صدای گریه علی اصغر به گوش میرسید. تو اونجا با خودت میگفتی خدایا ای کاش من در کربلا بودم و من میگفتم لبیک یا حسین. میگه درست فاصله زمانی بین تو و حسین است، ولی اینکه دست تو نبوده، عدالت من اقتضا میکند تویی که دوستدار این بودی در رکاب حسین به شهادت برسی، تو در جرگه همون قومی. من احب قوما فحشره الله امعه. مراقب دل باید بود. دل اگر دریچه و فیلتر جلوش نذاری، میبینید دلبستگی هایی برات ایجاد میکنه که اینها روز قیامت برات ووال گرفتاریه. حالا بیا درستش کن. امروز وظیفه ما، وظیفه و تکلیف ماست. ببینید روز قیامت یوم تبل سرائر، پرده ها کنار میره، انسان ها حقایق رو میبینن. و خیلی از این کسانی که امروز میدان دارن، اینا روز قیامت بدبختن، بیچارن. تو مجری که تو تلویزیون میشینیم هی فلان هنرپیشه رو تعریف میکنی، بزرگش میکنی، بوتش میکنی، چهار تا جوونم میره عشق و علاقه به این پیدا میکنه، فردا پدر تو رو در میارن. میگن تو چه حقی داشتیم کسی که لایق دوست داشتن نبود رو اینجوری بزرگش کردیم، اینجوری گندش کردیم، حق نداشتیم. ای که حضرت آقا اخیراً نکته زیبایی رو در دیدار با کارگزاران نظام فرمودن. فرمودن گاهی اوقات ما استغفار ملی داریم، یه کسی مسئولیت داره یه جایی خطاهای بزرگ میکنه، نابخشودنی، مسئولیت خیلی بار سنگینی به دوش داره. ما حق نداریم هر کسی رو بزرگش بکنیم. رسانه ملی باید اینجا حواس خودش رو جمع بکنه. رسانه حکومت اسلامیه، حکومت امیر المؤمنینه. تو که آنتن در اختیار هر کس و ناکسی میدی که هر کسی رو بیان بزرگش کنن، بلدش کنن. این جوان با دل پاکش، این نوجوان با قلب پاکش میاد عشق و علاقه پیدا میکنه. تو حق این کار رو نداری، باید مراقبت کنی. اینم حرف نیست که آقا حالا ما آنتن در اختیارمون دادن باید برنامه جذاب بسازیم حالا پدر مادر هم مراقب باشن. نه، همه مسئولیم. خانواده به یه شکل، حاکمیت به یه شکل، رسانه به یه شکل. باید مراقبت بکنیم. امروز داریم چیکار میکنیم؟ آیا حقیقتاً امروز در فضاهای مجازی، رسانه‌های رسمی ما محبت کسانی که لایق دوست داشتن داره بیشتر ترویج میشه یه عده یا یه عده کس و ناکس؟ خب باید مراقب باشیم چیکار میکنیم. این نیستش که آقا من حالا چون میکروفون دستمه، چون دوربین مقابلمه، هر جوری دلم میخواد بر اساس هوای نفس خودم عمل بکنم، جوون جامعه دینیم رو در مسیر غلط بندازم. اینا اشتباهه. لذا اینا رو باید مراقبت کرد. لذا برخی نقدهایی که ما ها دلسوزانه میگیم، واقعا این نیستش که خدای نکرده آدم حس بکنه این نقدها دشمنیه، اینا دلسوزانه است. من خیلی مواقع به پدر مادرها میگم، میگم واقعا من دلم میسوزه برای شماها. میدونین چرا؟ چون خیلی ما پدر و مادرها خودمون رو در حد نیروی خدماتی داریم در زندگی میبینیم. بابای بنده خدا از صبح میره تا شب یه لقمه نون حلال میاره سر سفره زن و بچهش میذاره، مامانم از صبح تا شب بدو بدو بکنه، غذا درست بکنه، بچه ها رو تر و خوش بکنه، خونه رو مرتب بکنه، این بچه رو ترگل و مرگل آماده میکنیم میذاریمش پا تلویزیون. وقت کی داره اینو تربیت میکنه؟ احسان علی خانی، رامبد جوان، مهران مدیری، سرکار و خانم دنگی، جناب آقای جمونگ، اسپایدرمن، بنتن، اینا شدن مربی های بچه های ما ها. خب چی داره بهش انتقال میده؟ آیا کار خوب؟ رفتار خوب؟ آیا اونو داره آماده میکنه برای بندگی خدا؟ بعدم هی بگیم مردم سرگرمی میخوان. سرگرمی هم بس سرگرمی در جهت رشد باشه، نه اینکه سرگرمی یه مش عاطل و باطل بار بیاره. که خب اینا رو ما ها دقت نمی کنیم و حیفه. این نسل ما نسل بسیار زیرک، بسیار با قابلیت، بسیار هوشمند. اگر نباشیم، دقت نکنیم، زیرکی نکنیم، اگر فعال نباشیم، این نسل رو از دست میدیم، کما اینکه یه بخشیش رو از دست دادیم. این واقعا شرم داره که آدم بشنوه مثلا در شهر حضرت معصومه سلام الله علیها هر چند وقت یه بار چند هزار لیتر مشروب الکلی بگیرن، مشروبات الکلی. این شرم داره. این معلومه یه جایی داریم غلط عمل میکنیم که این داره میشه. خانواده یک جور، رسانه یک جور، سیستم آموزش و پرورشمون یک جور، دانشگاهمون یک جور، مجموعه های فرهنگیمون یک جور، مجموعه های اسلامیمون یک جور. داریم کم عمل میکنیم، بعد عمل میکنیم، بعد میبینی اتفاقات داره پیرامونمون میفته، بعد میبینی بچه ما که قابلیت داره محبت حسین، محبت امیر المؤمنین در وجودش باشه، میری تو اتاقش میدونم پر از این پوسترهای خواننده ها و نوازنده ها و فوتبالیست ها و هنرمندا و اینا. حیف این است. ما نیومدیم برای اینا. خدا در قرآن میفرماید ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، همه آمده ایم برای بندگی خدا، آمدیم بندگی کنیم. البته جبهه شیطان هم قویه، هوای نفس هم قویه، ولی بنده اینو بگم برادران و خواهران، شاید از این زاویه کمتر با شما گفتگو شده. درست جبهشون پرتعداده، جبهه شیطانی، ولی زیرک نیستند. و شما فکر نکنید دشمن زیرکه، دشمن احمقه. ولی چرا گاهی اوقات کارش پیش میره؟ میدونیم چرا؟ دلیل داره. دلیلش اینه که شیطان فکرها، شیطان صفتها با غرایز انسان کار دارن. غریزه رو راحت میشه زیر و رو کرد. من حالا خیلی عذر میخوام، جسارت این رو میگم. یه موقعی به بنده بگن که فلانی ما 1000 تا نوجوان رو، جوان رو به شما میدم یه سالون، شرعن، اخلاقن، قانونن، عرفن مجازی، اینا رو منحرف کنی، چقدر وقت میخوایی؟ میگم یه صبح تا شب بس. یعنی 1000 تا رو یه صبح تا شب توی یه سالون آدم میتونه منحرف کنه، کاری نداره که. غریزه است دیگه، قدرت داره، نزده میرخصه. غریزه انسان اینجوریه دیگه. ولی نقطه مقابل فطرت، کار فطری سخته. حالا به بنده بگن آیه تراشون، ما 100 تا بچه رو به شما میدیم یه سال، اینا رو نمازخون کن، میتونی؟ میگم قول نمیدم، معلوم نیست بشه. 10 تا نمیشه. ما یه مجموعه در همین قوم داریم، تابستان امسال یه پدری به من گفتش که حاج آقای تراشون، تو جمعیم شما قول میدین این بچه های ما رو تربیت کنید؟ من یه لبخندی به این زدم، گفتم خدا هم قول نداده ما رو تربیت میکنه، تو از من قول میخوایی؟ تربیت یه امر پیچیده است، راحت نیست. ولی دشمن کارش راحته، نزده میره. غریزه دنبال روی، فطرت که کار سختیه. اینکه ما میگیم مرحوم حضرت امام، حضرت آقا در این دور معجزه کردن، معجزه شون یعنی این. یعنی امروز ببینید ما صدها شهید حججی داریم، هزاران شبیه او دارن امروز زندگی میکنن، جوانهای خوب پاک، نماز شب خون، معتکف بشو، پیاده روی اربعین برو، خدمات جهادی کردن برای مردم. هیچ جای تاریخ شبیه این نسل رو ما نداریم. این به برکت انقلاب اسلامیه. ما درسته امروز ناراحتیم، ما میگیم ظرفیت بیشتره اگر مسئولین همراهی بکنن. ما اگر مثلا الان شبیه شهید حججی 10,000 تا داریم، میتونستیم 1,000,000 داشته باشیم، ولی الان هم نسل خوبی داریم. درسته الان گاهی قد بی بند و باریه. من در جمعی از دوستان میگفتم، میگفتم شما تصور بکنید اون رژیم منحوس پهلوی 50 سال میومد جلو، 45 سال میومد جلو، یعنی سال 57 اونا دودمانشون بر باد رفت، الان سال 1401 هم فرض کنید اونا بر حاکمیت بودن، امروز چیزی از این نسل باقی نمونده بود. من یادم بچه بودیم در تهران زندگی میکردیم، خب کوچک بودیم اوائل قبل از انقلاب و اینا، گاهی قد برخی جاها مادر اون ما رو نمیبرد تو کوچه و خیابون. الان گاهی قد به ما میگه، میگه مثلا میرفتیم گاهی قد زنا جوری میومدن بیرون، من همین باید حواس شما رو پرت میکردم، روتون رو بر میگردوندم، نگاهتون نیفته. حالا این 50 سال اومده جلو، ببینید افتضاح بود، امروز معلوم چه اوضاعی بود، معجزه شده. ولی انتظار ما بالاتره، ما میگیم بیشتر میخواییم و باید هم همین جور باشه. حالا برگردیم سراغ روایه. آقا امیرالمومنین وقتی این جمله را پیامبر شنیدن که پیامبر فرمودن علی جان، هر کس تو را با قلبش دوست بدارد ثواب یا بهتر بگیم یک سوم ایمان رو به دست آورده است. این قلب رو باید مراقب باشیم. اما بخش دوم روایت، حضرت در بخش دوم فرمودن اما علی جان، هر کس تو را با قلبش دوست بدارد و بر زبان این محبت رو جاری بکند، ابراز بکند، دو سوم ایمانش کامل می شود. ابراز. دیشب بود، شب قبل در جلسه ای می گفتم، گفتم چه خوبه ما پدرام مادرام گاهی قد مثلا سر سفره افطار سحری همه بچه ها جمعن، همه اهل خانه جمعن، بگیم یه لحظه دست نگه دارین بچه ها چیزی نخورید، من به عنوان پدرتون، من به عنوان مادرتون میخوام یه اعتراف قشنگی بکنم، بچه ها بدانید من امیر المؤمنین علی علیه السلام رو دوست دارم. خواهی قد من توفیق برخیم لطف دارم به بنده میان وصیت نامشون رو من بنویسم، بعد از اون مقدمات ازشون یه اجازه میگیرم، من اجازه میدین منم یک جمله تو وصیت نامتون بیارم، میگن بفرمایین حاج آقا چی میخواید بیارید، میگم میخوام این جمله رو براتون بنویسم، خطاب به ورثه که ورثه من بدانید من محب امیر المؤمنین بودم. بذار این مکتوب بمونه، مردم بدونن، بچه هامون بدونن. خدا رحمت کنه قدیمی ها رو، این سردر خونه هاشون این جمله رو همیشه کاشیکاری میکردن، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. آی مردم بدونید کسی که تو این خونه زندگی میکنه محب امیر المؤمنین است. فریاد میزدن، نشون میدادن محبتشون رو. این ابرازه باید باشه. مادر تو خونه با دست خودش بنویسه، با خودکار، نمیخواد ماجیک، نمیخواد خوشخط، بنویسه، بنویسه من مادر این فرزندان محب امیر المؤمنینم. این ابرازه باید باشه، بیان باید بکنیم. بزنین دو تا ماجرا براتون بگم، ببینید چقدر ارزش داره اینها. ببینید ما داریم از راستگوترین انسان عالم خلقت میگیم، پیامبر داره میفرماید که هر که علی جان تو رو با قلبش دوست بداره، با زبانش هم ابراز بکنه، دو سوم ایمانش کامل میشود. این ابراز مهمه. یه تفسیری داریم، تفسیر قرآنیه به نام کنز الدقائق، 14 جلده. در جلد 14 ذیل تفسیر سوره توحید یه سری ماجراهایی رو روایی نقل میکنه. حالا من یکی دو تاشو میخوام براتون بگم. ایشون یه جا میگه که پیامبر گرامی اسلام در صدر اسلام افرادی که از دنیا میرفتن رو می پاییدن، مراقبت میکردن که اینا یه مرتبه با آداب جاهلیت دفن نشن. حسن یه دی اسلام آورده بودن، از اون قشر ضعیف، غلام ها، برده ها جرأت نمی کردن ابراز بکنن، ولی به پیغمبر گفته بودن. پیغمبر وقتی اینا از دنیا می رفتن نگاه می کرد ببین اگر مسلمان بودن بر آداب اسلامی تجهیزشون بکنه. یه موقع پیامبر بودن، امیر المؤمنین بودن، تعدادی از صحابی بودن، یاران پیامبر بودن، 4 غلام سیاه داشتن یک جنازه ای رو می بردن. پیامبر فرمودن این جنازه رو بذارین رو زمین، گذاشتن مقابل پیامبر. در روایت فنظر انوچه پیامبر این پارچه روی این جنازه رو برداشتن ببینن اسلام آورده نیاورده چیکار بکنم. از تا دیدنش شناختنش به امیر المومن گفتن هازا غلام آل نجار، این غلام آل نجار است. آل نجار هم یکی از آلهای جاهلیت بود، ظالم هم بودن. علی جان تو هم میشناسیش اینا یا نه؟ حضرت فرمودن که بله یا رسول الله منم میشناسم. چجوری میشناسیش؟ گویا موقعی بود تو قل و زنجیر بود، برده بود دیگه، این مولاش داشت میزدش، تنبیهش میکرد، منو که میدید بلند به سمت من فریاد میکشید: یا علی انی احبک، علی جان من تو رو دوست دارم. تو این رو پیامبر شنید، انگار گل به گل تن پیامبر شکفت. پیامبر دستور دادن برین از خانه من لباس من رو بیارید. من قبلش این رو بگم، خیلی برادران محدود افرادی در لباس پیامبر کفن شدن، خیلی خیلی ارزش بوده این. حالا یه نمونه تاریخیش رو بگم، خود حضرت خدیجه سلام الله علیها، حضرت خدیجه در بستر بیماری که بودن و به اون بیماری هم وفات پیدا کردن، سه تا وصیت به پیغمبر داشتن. پیغمبر کنار بالین خدیجه بود، اول رو کرد خدیجه به پیامبر، گفت یا رسول الله هرچی کم و کسری برات گذاشتم ببخش. این یک. من گاهی اوقات میگم ای کاش حضرت خدیجه وصیت دومش رو به امیر المؤمنین میکرد. رو کرد به پیامبر، گفت یا رسول الله هوای بچه ها رو داشته باش، خصوصا زهرار. اصلا تعبیر وصیت حضرت خدیجه اینه: مبادا قریش کسی سیلی به زهرا بزنه. من این وصیت رو بعد به امیر المؤمنین میکرد که علی جان مراقب باش کسی سیلی به زهرای من نزنه. اما فرمود وصیت سومم، میخوام وصیت سوم رو، ای رسول خدا من روم نمیشه، حیای من اجازه نمیده از تو بخوام. به زهرا گفتم زهرا به تو بگم. میگن همون لحظه پیامبر دست زهراشو گرفت، از اتاق رفت بیرون. خب مادرتون چه وصیتی کرده؟ خب مادر فرموده به پدرت بگو اگر صلاح میداند دوست دارم در اون عبایی که برش وحی نازل میشده من رو کفن کنه. دم پیغمبر او عبا رو تا کردن، همون لحظه آوردن بالین خدیجه. یعنی اینقدر ارزش داشت. رضا حضرت فرمودن برین از خانه ما لباس من رو بیاره. خودشون این غلام رو غسل دادن، در لباس خودشون کفن کردن، تشییع کردن. برخی از اهل معنا که در این تشییع جنازه بودن میگن در آسمان صداهایی شنیده میشد، در روایتی که حنین دوی یا ولوله بود در آسمان. جنازه رو پیامبر داخل قبر گذاشتن، روی قبر رو شروع کردن به پوشاندن، لحد رو گذاشتن. به نیمه که رسیدن در روایت پیامبر لحظاتی از جنازه رو برگردوندن، یه نگاهشون انداختن به بیرون، بعد ادامه دادن. یکی پرسید یا رسول الله چرا رو برگردوندید؟ روایات متعدد داریم برادران خواهران. محب امیر المؤمنین اگر گرسنه و تشنه دنیا برود، قبل از اینکه قبر او پوشیده شود همسران بهشتی او میآیند و او را سیراب میکنند و از اطعمه بهشتی او را تغذیه میکنند. حضرت فرمودند زنان بهشتیش آمده بودند. تعبیر اینه در روایت: المؤمن غیور. مؤمنم با غیرت، دوست نداری کسی ناموسش رو ببینه. رو برگردندم. مؤمن با غیرته. وقت نمیدونیم ما بچه شیام با چه استدلالی گاهی قد دست زنامون رو میگیریم اینجوری تو کوچه و خیابون میبریم. المؤمن غیورون، مؤمن غیرت داره نسبت به ناموسش، حواسش جمعه. تمام شد، آمد بیرون پیامبر. میگم پیامبر رو کرد به امیر المؤمن، فرمودن علی جان دیدی تو لباس خودم کفنش کردم، خودم غسلش دادم. اون صداهایی که از آسمان می آمد 70,000 گروه از ملائک در تشییع جنازه شرکت کردند. دیدی قبل از اینکه قبلش پوشیده بشه سیراب شد، تغذیه شد از بهشت. همه اینا به خاطر این بود که می گفت یا علی انی احبک، تو رو دوست داره. وقت حیف نیست دریچه قلبمون رو به روی اغیار باز بکنیم، هر کسی رو راه بدیم تو این قلبمون؟ واقعا حیف نیست ابدیت خودمون رو نابود بکنیم بخاطر یه مش آدم های سودجو، این سلبریتی ها، خواننده ها، نوازنده ها، هنرپیش ها، واقعا حیف نیست؟ بدونیم المؤمن و کیس، مؤمن زیرکه، میدونه حتی باید کی رو دوست داشته باشه. ولی متاسفانه اگه این زیرکی نباشه، حمقه باشه، احمقیته باشه، آدم در دلشو باز میکنن، هر کسی رو راه میده توش. اما بیم سراغ ماجرای دوم. ماجرای دوم باز در ذیل همین تفسیر سوره توحید در کتاب تفسیری کنز الدقائق و بحر الغرائب آمده که روزی پیامبر باز تعدادی از یارانشون خدمتشون بودن. یکی از یاران پیامبر شروع کرد از یک تاجر بزرگی نام بردن که یا رسول الله، ما در منطقه و محلمون یه تاجری داریم با کشتی تجارت میکنه، میره میاد، آدم خوبی هم هست، خیره، دستگیری میکنه. شروع کرد اینا رو تعریف کردن، پیامبر شنیدن، فرمودن آفرین، ولی بدان فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. حلالش حساب داره، حرومش که دیگه هیچ. لذا حضرت سلیمان علی نبی نوالی علیه السلام عرض کردیم آخرین پیغمبریه که وارد بهش میشه در میان پیامبران، چون بالاخره حکومتی داشت، کاخی داشت، ثروتی داشت، و جواب بده، پیغمبر خداست. حضرت فرمودن ولی میخواین امروز یکی رو به شما معرفی بکنم که او هم یک تجارتی امروز انجام داده که اگر سودی که برده رو بین اهل زمین و آسمان تقسیم بکنید، کمترین سهمی که به هر کس میرسد این است که بهشتی میشود. میخواییم بهتون معرفی بکنم. گفتم بله نگار رسول الله. میگن تا ابراز تمایل کردن، حضرت با انگشتشون یک مردی رو نشون دادن که داشت میامد. حضرت فرمودن ذاکر رجل، اون مرده رو میگم، این امروز تجارت رو کرد. همه برگشت اون مرده رو نگاه کردن. در روایتی که رس هیئتو، خیلی هم جولیده بود، یعنی به تیپش نمیخورد تاجر باشه. بالاخره تا دو جا میگم مثلا کچلواری میپوشن، عینک دودی میزنن، ماشین شاسی بلندی سوار میکنن، نه این خیلی جولیده است. گفتن یا رسول الله چه کرده، چه تجارتی؟ حضرت فرمودن نه خودش بپرسی. رفتن سراغش، تا دیدنش این جمع اصلا خود او هم جا خورد. اولین جمله رو اینجوری شروع کردن، هنی انلک، گوارا باد بر تو، پیامبر در باره تو مژده ای داده که امروز یک تجارت پرسودی کردی، چیکار کردی؟ میگن این من، خب من و تجارت اصلا به تیپم میخوره، من تاجر نیستم. گفتن یه کاری امروز کردی که پیغمبر اینو گفته، اصلا کارای امروز تو بگو تا حالا. گفت صبح بلند شدم، از خانه آمدم بیرون، یاد این جمله پیامبر افتادم که پیامبر فرمودن النظر الى وجه علی عباده، هر که علی رو ببیند عبادت کرده. بگه مسیرم رو تغییر دادم، خواستم برم لقمه نانی برای زن و بچه‌م فراهم کنم. گفتم اول برم در خانه امیرالمومنین، یه لحظاتی وایستم، آقا که آمدم بیرون یه نگاهی به چهره دلربای او بندازم، بعد برم سراغ کسب و کارم. میگه رفتم در خانه امیرالمومنین، دقایقی وایستادم، امیرالمومنین آمد بیرون، یه نگاهی بهش کردم، یه ادبی کردم، سلام و احوالپرسی کردم، آمدم شما جلوی من رو گرفتید. به اینجا که رسید پیامبر فرمودن ای والله و ایو عبادت، بارک الله، عجب عبادتی هم انجام دادی. این ابراز محبت و امیرالمؤمنین. حالا ما خودمون ببینیم چقدر این ابراز رو داریم، چقدر تو محل کسبمون، چقدر تو خونمون یکی وارد بشه، زبان زندگیمون خودمون بلند است که ما محب و امیرالمؤمنینیم. چقدر واقعا اینا هویداست. باید ابراز کرد محبت به امیر المؤمنین رو. اما این روایت یه بخش سومی هم داره. اجازه بدید این بخش سومشون زمان میبرد، من فردا خدمتتون عرض بکنم که اون روش بحث داریم. یعنی امروز اتفاقا اون بخش سوم رو ما باید حواسمون بیش از قبل جمع باشه. پس ببینید، اگر ما یه خانواده دارای استحکام قوی میخواییم، باید اهلش با ایمان باشن. یکی از راه‌های تکامل ایمان در محیط خانه اینه که باید در محیط خانمون محبت امیر المؤمنین علی علیه السلام رو فراگیر بکنیم. حالا راهش هم که گفتیم، اما روز ضربت خوردن امیر المؤمنین است. مثل دیشبی آقا امیر المؤمنین افطار رو منزل دخترشون هستند، سفره افطار چیده می شود، افطار آماده شده نانی است، نمک است، شیر است. حضرت رو به دخترشون میکنن، میگن دخترم کی دیدی پدرت سر سفره بنشیند که سر اون غیر از نان دو نوع خورشت باشه، یکیش رو بردار. اون بانوی مکرمه دست کرد نمک رو بردار، حضرت فرمودن نه، نمک رو بذار، نمک سهم علیه، شیر سهم یتیمان کوفه است، اونو برش دار. ولی شب عجیب بود اون شب و دیشب. همینجوری از سر شب به بانوی مکرمه میگه همش میدم امیر المؤمنین میره داخل حیاط زیر آسمان، نماز میخواند، مناجات میکنه، عشق میده. میگه فهمیدم امشب یه اتفاقی قراره بیفته. بذار به پدرم گفتم علی جان میشه یه درخواستی بکنم، امشب رو کنار من باش که من آرامش بگیرم، مسجد نرو. علی گفت مگر میشود؟ پرندگان در خانه این بانو به نیابت از همه وحوش و حیوانات نمایندگی کردن، یه گوشه لباس علی رو میگرفتن، میگفتن امشب مسجد نرو. ولی جمادات هم به کمک آمدن. اون لحظه ای که علی داره از در خارج میشه، اون کلون در گوشه لباس علی رو میگیره، التماس میکنه علی امشب مسجد نرو. ولی دلها بسوزد. اون لحظه ای که قرص ماه سر بر سجده گذاشت، ولی این قرص ماه شق القمری شد و سر از سجده بلند شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، نسألک الله و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم. الهی به حق آقا امیر المؤمنین یا الله، خدایا خداوندا ما را با محبت امیر المؤمنین علی علیه السلام بمیران، در روز قیامت در محضر این امام بزرگوار محشورمان بگردان، از شفاعتش بهرمندمان گردان، قلب حجت الولی است از ما راضی و خوشنود بگردان. الان عرض تسلیت و تعزیت ما به ساحت مقدسش ابلاغ و ارسال بگردان، ما و نسل ما را از یارانش قرار بده، امام و شهدامون، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، سردار رشید اسلام، اموات اموات این جمع حاضر بر سر سفره امیر المؤمنین مهمان بگردان. رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت عافیت عنایت بفرما، نسل ما را محب امیر المؤمنین قرار بده، نسل ما را صالح شایسته اهل نماز اهل قرآن اهل محبت به اهل بیت قرار بده. مرزای اسلام، منظورین، مرضای مد نظر، شفای عاجل عنایت بفرما، عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان، و اجل اللهم فی فرج مولانا صاحب است.